بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نکته ای از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. و اون این هست که در موارد شک در ضرر، ما از روایات استفاده کردیم که اگر این شک به حد خوف عقلایی برسه، این حجت هست و طریق تعبدی هست به تحقق ضرر، و اگر به حد خوف عقلایی نرسه، حکم عدم ضرر بر او بار میشه. در معتبره کلیب اسدی شخص میگه الرجل اذا کان کثیرا کیف یصنع بالصلاح، قال علیه السلام ان کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره. این جمله مفهوم داره. مفهومش اینه که ان کان لا یتخوف علی نفسه فلا یمسح علی جبائره بل یتوضع وضوعا اختیاریا. ولذا ما اصلا نیاز به استصحاب عدم ضرر در موارد شک در ضرر نداریم. شک در ضرر که کردیم، یا خوف عقلایی ضرر هست، این حجت هست بر وجود ضرر و احکام ضرر رو بار می کنیم. حکم ضرر این است که دیگر وضوع واجب نیست. و اگر احتمال و شک به حدی نیست که منشأ خوف عقلایی بشه، مفهوم این جمله این هست که باید آثار عدم ضرر را بار کند و وضوع تام بگیرد. نیازی به این نیست که ما با استصحاب عدم ضرر اثبات کنیم وجوب وضوء تام را. این در مورد خوف ضرر بدنی بود. راجع به خوف ضرر مالی هم روایتی که فرموده است انی اخاف علیک اللص فتیمم، این مطلب ازش استفاده میشه که معیار در موارد شک در ضرر ولو ضرر مالی خوف ضرر هست. اگر خوف ضرر بود آثار ضرر رو بار میکنید، دیگر وضوء نمیگیرید، تیمم میکنید. اگر خوف نبود وضوء میگیرید. اما در موارد شک در حرج بحث فرق میکنه. ما در هیچ دلیلی نداریم که خوف حرج طریق تعبدی باشد به تحقق حرج. بله، افرادی هستند همین خوف اونها را مواجه میکنه با حرج نفسی، قلق نفسی. مادرهایی هستند وقتی آبستن میشوند وضع جنینشان قبل از ولوج روح به نحوی است که نگهداری این جنین برای این مادر ولو در مستقبل ضرری خواهد بود. جنین هر سبت عقب افتاده و مشکلداری هست. اگر نسبت به ضرر حساب کنیم، خوف ضرر داشت این مادر، ولو خوف ضرر در مستقبل برای خودش، می تواند با لازرر حرمت اسقاط جنین را بردارد قبل از ولوج روح. و اما اگر بحث حرج بود، اینجا باید علم پیدا کنه به تحقق حرج برای خودش ولو در آینده، و الا به صرف شک در وقوع در حرج که نمی شود اسقاط کند این جنین را، مگر خود همین نگرانی از وضعیت آینده منشأ قلق نفسی بشه که می شود حرج نفسی، که این هم یکی از مصادیق حرج هست. ولا حرج حرمت اسقاط جنین را در این فرض بر می داره. اما تا علم به حرج حاصل نشه فایده نداره. شک در حرج ولو به حد خوف حرج برسه این اعتباری نداره. ولذا در موارد شک در حرج این بحث پیش میاد که استصحاب عدم الحرج اینجا جاری میشه یا نه. این زنی که میگوید من شک دارم که آیا از ابقاء جنین در آینده به حرج خواهم افتاد یا نه، اینجا ما عرض کردیم استصحاب عدم وقوع در حرج جاری است، و با این استصحاب عدم وقوع در حرج اثبات میشه که اسقاط جنین بر این مادر حرامه. شبهه این بود که این استصحاب عدم وقوع در حرج اگر فی علم الله من مبتلا به حرج خواهم افتاد در آینده، این استصحاب عدم وقوع در حرج است که حکم را منجز کرد و مرا به حرج انداخت. مثلا این مادر اینجور میگه، میگه اگر من که اطلاع ندارم، اگر فی علم الله من از ابقاء این جنین به حرج خواهم افتاد در آینده، اونی که مرا به حرج می اندازد همین استصحاب عدم الحرج است که منجز می کند بر من تحریم اسقاط جنین را، و الا اگر این استصحاب نبود براءت جاری می کردم از حرمت اسقاط این جنین. شبهه این بود کسی بگه خب این استصحاب عدم وقوع در حرج در جایی که فی علم الله این زن به هرس خواهد افتاد حکمان ظاهریان مستلزمون للحرج. اگر دقت کنید فی علم الله، این مادر که شک دارد در آینده به حرج خواهد افتاد، اگر فی علم الله به حرج می افتد، اونی که او را به حرج انداخت همین استصحاب عدم حرج بود، نگذاشت که او به براءت رجوع کند. شبه اینه که کسی بگه خب لا حرج این استصحاب عدم الحرج را رفع می کند. وقتی این استصحاب عدم الحرج را رفع کرد، دیگه اصل حاکم بر اصالت البراءه از حرمت اسقاط جنین ما نداریم. ما عرضمون اینه که عرفاً این استصحاب عدم الحرج حکم حرجی نیست، یا استصحاب عدم ضرر حکم ضرری نیست. چرا؟ برای اینکه این استصحاب نفی می کند تعبدن ضرر و حرج را. چجور ما تمسک کنیم به لا حرج و لا ضرر برای ابطال این استصحاب؟ لا حرج و لا ضرر یک قضیه شرطیه هستن که اذا کان هناک حرج او ضرران فالحکم موجب لهما مرفوعون. اگر یک حرجی یا ضرری باشد در بین، حکم شرعی که موجب این حرج و یا ضرر است منفی هست. استصحاب نفی میکنه موضوع این قضیه شرطیه رو. استصحاب میگه در اینجا حرج نیست، در اینجا ضرر نیست. عرف بینه قضیه شرطیه و بین دلیلی که نفی میکنه موضوع این قضیه شرطیه را، نفی میکنه تحقق شرط را در این قضیه شرطیه، تنافی نمیبینه. عرف بین استصحاب عدم طلوع شمس با قضیه اذا طلعت شمس فالنهار موجود تنافی نمیبینه، چون قضیه شرطیه صدقش مستلزم صدق طرفین نیست، مستلزم وجود شرط نیست. ممکن است قضیه شرطیه صادق باشد ولو نه شرطش موجود است و نه جزاش، مثل لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا. پس استصحاب عدم الحرج و عدم الضرر عرفاً نمیتونه با دلیل لا حرج و لا ضرر ابطال بشه، چون دلیل لا ضرر و لا حرج میگه اذا کان هناک حرج او ضرر فالحکم الموجب لهما مرفوع. استصحاب عدم ضرر میگه که ما ضرری در اینجا نداریم. استصحاب عدم الحرج میگه ما حرجی در اینجا نداریم و هیچ تنافی بین این دو دلیل به نظر عرفی نیست و لذا نمیتونه لا حرج بر استصحاب عدم الوقوع فی الحرج حاکم باشه و او رو ابطال کنه. و همینطور استصحاب عدم وقوع در ضرر توسط لا ضرر نمیتونه ابطال بشه. این مطلب مطلبی است که به نظرم دارای اهمیت هست و نیاز بود که توضیح بدیم. و الا اونی که دیروز عرض می‌کردیم که دلیل لازرر یا لاحرج حاکم بر حکم ظاهری یه تنجیزی نیست، به حسب ظاهر ایراد داره. مقصود ولو با توضیح امروز این هست که دلیل لازرر و لاحرج حاکم بر حکم ظاهری تنجیزی که نافیه حرج و ضرر باشد، یعنی استثناء و عدم حرج، استثناء و عدم ضرر با بر اینها حاکم نیست، و الا وجوب احتیاط حکم ظاهری است. اگر حرجی یا ضرری بود شکی نداریم ما که لا ضرر و لا حرج این حکم ظاهری تنجیزی را بر می دارد در جایی که احتیاط حرجی یا ضرری بشود. مقصود اینه که حکم ظاهری تنجیزی به عدم تحقق ضرر فی المستقبل یا عدم تحقق حرج فی المستقبل، این چیزی نیست که دلیل لا حرج و لا ضرر بتواند عرفاً بر او حاکم باشد. به دقت عقلیه همینه که میگید، ولذا این مادر هم اگر استصحاب کرد عدم حرج را و به خاطر این استصحاب مجبور شد اسقاط نکند جنین را، بعد که این جنین به دنیا آمد سختی های زیادی متوجه این مادر شد، این مادر هم میگه که هر چی میکشم از این استصحاب عدم حرجه، اگه این نبود، چون چند سالی هم درس خونده بلد این حرفا رو، میگه اگه این استصحاب عدم حرج نبود من براءت جانی میکردم از حرمت اسقاط این جنین، چون شبهه مصداقیه حرج بود، شبهه مصداقیه حرج یعنی شک در حرمت اسقاط جنین، براءت جاری میکردم. میگیم بله، اما دلیل لا حرج ظاهرش یه قضیه شرطی است که لو کان هناک حرجان فرفعنا الحکم الموجب للحرج، استصحاب عدم حرج نفی میکنه موضوع اون را، میگه اصلا حرجی در کار نیست. خب برگردیم به بحث خودمان. بحث راجع به ادله حرمت اضرار به نفس بود. دلیل اول معتبری طلحه بن زید بود، الجار کن نفس غیر مضار ولا آثم، که ما جواب دادیم عرض کردیم که این استدلال تمام نیست. وجوهی ذکر کردیم، وجه اخیر وجه رابع در ابطال استدلال به این معتبره اینه که اصلاً صرف نقص بدنی معلوم نیست که مصداق اضرار به نفس باشه. اگر کسی در مصیبت سید الشهدا زنجیر بزنه بدنش سیاه بشه، در مقابل اون نفع معنوی که گیرش میاد این ضرر کرده؟ کجا ضرر کرده؟ بله، اگر من دیگری را بزنم تا بدنش کبود بشه سیاه بشه، قطعا به او ضرر زدم، چون او چیزی عائدش نمیشه در مقابل این نفس. اما کسی به تو و اختیار خودش سینه زنی بکنه، زنجیر زنی بکنه، بدنش سیاه بشه، این تضرر زیان کرد؟ هازا اول کلام، قطعا زیان نکرد. نخیر، به خودش زیان زد، اونی که حرام هست الاضرار بالبدن نیست، الاضرار بالنفس شما گفتید حرام است. زیان زدن به خود حرام است. این به خودش زیان زد؟ کی به خودش زیان زد؟ در مقابل این نقص بدنی نفع معنوی عائد شد و هیچ وقت عرف به این نمیگه زیان زدن به خود. این رو ما عرض کردیم، مثل این میماند شما پول خرج میکنید، سفر تفریحی یا سفر زیارتی میرید، چه عرف میگه که شما به خودتان زیان زدید؟ و همینطور هست کسی که فرض کنید کلیه خود را میفروشد برای هزینه زندگی، این زیان کرد؟ نه خیر، زیان نکرد، از محتاج شدن به شرار خلق الله خودش رو نجات داد. این زیان نکرد. بله، نقص بدنی در او ایجاد شد، اما نقص بدنی با توجه به اینکه در مقابلش یک نفعی عائد این شخص میشه، مصداق اضرار به نفس نیست. شبهه مصداقیه اضرار به نفسم باشه یا شبهه مفهومی اضرار به نفسم باشه، اصل براءت جاری میشه. اون رو جواب دادیم. اولا اگر کسی اتلاف کنه مال غیر را یا عضو غیر را بعد به او خسارت بده، این رافع عنوان ضرر نیست. فرق میکنه با اینکه انسان از ابتدا خودش کلیش رو می فروشه در مقابل مبلغی و قصدش اینه که با این مبلغ زندگی خودش رو نجات بده. ایجاد نقص در دیگران و سپس جبران آن، جبران مالی آن، این رافع صدق ضرر نیست. این رو ما قبلا عرض کردیم. وانگهی حالا گیرم اگر کسی این کار رو که شما میگید بکنه، نیاز داره به کلیه یک شخصی، بدون اذن او کلیه او رو در میاره و بیش از فرض کنید اون مبلغ عرفی فروش کلیه به او پول پرداخت میکنه و از اولم برنامهش همین بوده که این کار رو بکنه، پول به او بده، برفق عرفن نگن به او زیان زد. خب دلیل های دیگر داریم بر حرمت این فعل. ما نیازی نداریم حتما میگیم دلیل حرمت این فعل اضرار به غیر هست تا بگی صدق نمی کند اضرار به غیر. بله، اجر مظلوم به خاطر ظلمی است که به او می شود، اجر او به خاطر زیانی است که به او میزنن، این که مانع از صدق زیان زدن دیگران نیست. اصلا چون دیگری به او زیان زد، به او اجر میدهند به خاطر صبرش بر زیان. این جور اجرها که مانع صدق ضرر نیست، ما اینها رو نمیگیم. ما میگیم شخصی که نقصی در مالش یا در بدنش ایجاد میشود، اما به ازای یک مقابلی در مقابل این نقص نفعی عائد اون میشه، این عرفاً صدق ضرر نمی کنه. اما اجری که خدا میده به خاطر تحمل ضرر دیگران، به خاطر تحمل ظلم دیگران، اون که رافع صدق ضرر و ظلم نیست. عرض کردم یا این است که عرفاً نفع معنوی برده، خود این که عزاداری کرده برای امام حسین علیه السلام ولو سینش کبود شده، این عرفن صدق نمی کنه در عرف متشرعی که او زیان کرد، و یا لااقل شبهه مصداقیه اضرار به نفسه، که شبهه مصداقی اضرار به نفسش براءت از حرمتش جاری میشه. روایت دوم برای استدلال بر حرمت اضرار بر نفس، همین روایات لا ضرر و لا ضرار هست به دو تقریب. یک تقریب این که لا ضرر نفی میکنه حکم ضرری را و جواز اضرار به نفس حکم ضرری است، ولا ضرر نفی میکنیم جواز اضرار به نفس را از باب نفی حکم ضرری. بیان دوم اینه که ما لا ضرر رو نهی بگیریم بشه لا اضرار، یا لا ضرار رو معنا کنیم لا اضرار، بعد بگیم لا اضراره که نفع نیست نهی است و اطلاق دارد، زیان زدن نیست یعنی نباید باشد مطلقا، چه زیان زدن به خود چه زیان زدن به دیگران. جواب از این استدلال هم اینه که اما لا ضرر، بله نفی حکم ضرری میکنه طبق نظر مشهور، ولیکن عدم منع از اضرار به نفس عرفاً حکم ضرری نیست. چرا؟ برای این که اراده این مکلف مقهور نیست در برابر جواز اضرار به نفس، اگر خودش به خودش زیان زد نمیگن شارع به تو زیان زد، میگن خودت خواستی به خودت زیان بزنی، شارع جلوی تو را نگرفت. عدم من عرفاً منشأ نمیشه بگن منشأ این ضرر شارع بود، بله در عدم منع اضرار به غیر ما قبول داریم، چون مولا روابط مردم رو اگر تنظیم نکنه و منع نکنه از اضرار بعض مردم به بعض دیگر، اون شخصی که متضرر هست میگه مولا از عدم منع تو نسبت به اضرار به غیر، از تجوید تو نسبت به اضرار به غیر من متضرر شدم، چون قانون گذار در محیط تشریع باید جلوی ضرر به دیگران رو بگیره تا کسی به دیگری ضرر نزنه. شما جلوی دیگران رو نگرفتی، جلوشون رو باز گذاشتی که مال مرا ببرند، پس تو سبب زیان بر من هستی. اما خود من چون منعم نکردن که با تیغ دستم را زخمی بکنم، آمدم دستم را زخمی کردم، بعد خطاب کنم به خدا، خدایا تو باعث شدی من دستم را زخمی کردم، این عرفی نیست، برای اینکه اراده من که مقهور نبود. مولا میگه من منعت نکردم از اضرار به نفس، مثلا در اضرارهای مالی که دیگه مسلم است که اضرار مالی به نفس حرام نیست، شما دوست دارید به خودتون ضرر مالی بزنید، نه اسراف و تبذیر ها، اون حرامه. غیر از اسراف و تبذیر، اصلا دوست دارید که مبلغ زیادی رو ببخشید به شخصی، این اضرار به مال دیگه. خب شما بعد میگین شعار تو باعث شدی من به من ضرر خورد، میگه خب خودت خواستی ببخشی مال تو به دیگری، خودت خواستی از خیار قبل استفاده نکنی، چون من واجب نکردم اعمال خیار قبل را، تجویز کردم تحمل قبل را، من به تو زیان زدم یا حکم من منشأ زیان تو شد. قطعا این عرفی نیست. میگم اسراف حرامه، اضرار مالی که مصداق اسراف و تبذیر نیست حلاله، اما هیچ کس نمیگه در این مواردی که اضرار مالی حلال است که شارع به من ضرر زد، نه خودت خواستی تحمل کنی این ضرر مالی را. اما راجع به دلیل تحریم اضرار، بنابراین که لا ضرر نهی باشه یا لا ضرار به معنای لا اضرار باشه، به نظر ما اینجور تعابیر همونطور که مرحوم آقای خویی و استاد هم دارن انصراف داره به اضرار به غیر، مثل لا قتل. لا قتل ظاهرش اینه که یعنی لا قتل للغیر، شامل قتل نفس عرفن نمیشه. لا حد که، لا ظلمه، ظاهرش که لا ظلمه الالغیر، لا اضراره، اینم ظاهرش یعنی اضرار به غیر، شامل اضرار به نفس نمیشه. علاوه بر این که ما بارها عرض کردیم حذف متعلق مفید عموم نیست. خب این متعلق داره، زیان زدن نیست. خب زیان زدن به کی؟ زیان زدن به مردم، زیان زدن به بهائم، زیان زدن به طبیعت، کدوما نیست. یه متعلقی میخواد دیگه، ولی قطعا زیان زدن به اطلاق حرام نیست. آهن رو بگذاریم در آب زنگ بزنه، خب این زیان زدن به آهن هست، این که حرام نیست. پس مطلق زیان زدن حرام نیست، متعلق میخواد. متعلقش چیه معلوم نیست، قدر متعقن که متعلقش اضرار به غیره. روایت سوم، روایتی است که در کافی نقل میکنه عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم عن ابی جمیعا عن عمر بن عثمان عن محمد بن عبدالله عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. این یک سند. سند دوم، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن اسلم عن عبدالرحمن ابن سالم عن مفضل ابن عمر. این سند دوم هم اشکالش اینه، سند اول که هم که عمدتاً مرسل بود، سند دوم اشکالش اینه که محمد ابن اسلم توثیق نداره، مفضل ابن عمر هم تضعیف داره، عبدالرحمن ابن سالم هم مجهوله. سند سوم صدوق در امالی عن محمد ابن الحسن عن الصفار عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن محمد ابن اظافر عن ابیه. اینم اظافر هست در سندش که مجهوله. سند چهارم را هم بخونیم، برقی در محاسن عن محمد ابن علی عن محمد ابن اسلم، عن عبدالرحمن ابن سالم و عن محمد ابن علی، عن عمرو ابن عثمان. این هم مشتمل بر مجاهیل هست. پس سند ولو مکرر هست اما مشتمل بر مجاهیل و ضعاف هست و اطمینان به صدور پیدا نمیشه، چون اینقدر زیاد نیست سند که متعدد باشد و موجب اطمینان به صدور بشه. سندها مکرره. محمد ابن اسلم در چند سند تکرار شده، مثلا عبدالرحمن ابن سالم تکرار شده، فقط میمونه مفضل ابن عمر و اظافر که اینها راوی مباشر از امامن که متعددن با دو نفر که وثوق حاصل نمیشه دیگه. حالا دایی بر جعل نمیخواد، عدم وثاقت در نقل و عدم دقت در نقل کافیه برای عدم اعتبار سند. اما متن حدیث، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلني الله فداك لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده رغبة منه فيما حرم عليهم. اینطور نیست که خدا اینا را حرام کرد چون میخواست برای خودش بماند، ولکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی عبدانهم و ما یسلههم فأحله لهم تفضلا منه علیهم. و علم، این جمله مهمه، و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه علیهم. و اما المیته فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و نحل جسمه و وهنت قوته و انقطع نسله. استدلال روشنه، گفته میشه که امام کبرا فرمود و علم ما یضرهم فنهاهم عن و حرمه علیهم، میشه حرمت اضرار به نفس دیگه. این روایت اقوی روایات هست در مقام. کسانی که سند رو با وثوق به صدور تصحیح بکنند میمونه بحث دلالی این روایت. مرحومای خوی اشکال کرده که آقا قطعا اضرار در این موارد حکمت و نه علت، حکم در حرمت خمر و میته و دم و لحم خنزیر که دائر مدار اضرار به نفس نیست. مقدار کمی میته بخوریم این که اضرار به نفس نیست. حتی اون میته های شرعی مثل مذبوح به دست کافر، ادمان بر آن هم موجب ضرر بر نفس نیست. خود روایت هم میگه و عمل میته فانه لا یدمنها احدون، با اینکه تحریم میته که متوقف بر ادمان نیست. پس میشه حکمت، و حکمت نه معمم است و نه مخصص. به نظر ما این مطلب درست نیست. یک اشکال رو امروز میگیم، بقیهش رو میگذاریم برای فردا انشاءالله. اشکال اول به این فرمایش اینه که آقا اصلا در روایت نه حکمت ذکر شد نه علت کبرا ذکر شد. و علم ما یضرهم فنهاهم عن کبرا، اینه که چیزی که مضر است به انسان خدا او را تحریم کرده. حالا در مقام تطبیق مواردی ذکر شده که علاوه بر حرمت اضرار به نفس که در برخی از این مثال ها هست، مثل ادمان المیته، یک ملاک آخری هم بود برای تحریم مطلق میته، مثل اینکه روایت بگه خداوند مسکر را حرام کرد، خداوند حرام کرد انسان کاری بکند که مست بشود، ولذا تحریم کرد خمر را. کبرا اینه که حرام است کاری بکنیم مست بشیم. منافات نداره که تحریم خمر دائم مدار مست شدن بالفعل نباشه، یه قطرش هم حرام، اما اون کبرا ذکر شد ان الله حرم الاسکار، خدا مست شدن را حرام کرد، باید به اون کبرا عمل کنیم دیگه. کبرا ذکر شده، چه ربطی داره به حکمت یا علت؟ این جواب اول. جواب دوم جوابی است که برخی از اعاظم طبعا مرحوم آقای داماد دادن که حکمت معمم هست برخلاف نظر مشهور، ولو مخصص نباشد. این رو انشاءالله فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب